سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی خوشی و سعادت شما برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. شاخه خراسان داعش مسئولیت حمله روز جمعه در اسلام آباد را به عهده گرفت. این در حال است که کابل ادعای پاکستان مبنی بر دخالت افغانستان در این حمله را رد کرد. این حمله هنگام نماز جمعه بر یک مسجد شیعه ها در حاشیه اسلام آباد انجام شد که در آن دست کم 31 نفر کشته و حدود 170 نفر زخمی شدند. وزیر دفاع پاکستان خواجه آصف ادعا کرد که عاملان این حمله با افغانستان ارتباط داشتند، اما طالبان این اتهام را رد کردند. وزارت دفاع طالبان در بیانیه گفت پاکستان اغلب بدون ارائه شواهد افغانستان را مقصر حملات می داند و این اتهام ها نمی تواند ناکامی های امنیتی داخلی پاکستان را پنهان کند. امروز در اسلام آباد مراسم خاکسپاری شماری از قربانیان این حمله برگزار شد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین امریکا برای افغانستان می گوید مسئله رهایی زندانیان مانع پیشرفت در رابط میان ایالات متحده و طالبان شده است. او در گفتگو با شبکه هندی اندی تی وی گفت که واشنگتن خواستار آزادی دست کم دو شهروند امریکایی در افغانستان است. خلیلزاد افزود که حکومت طالبان در مبارزه با داعش توانسته رضایت امریکا را به دست آورد و در نتیجه تلاش ها شماری از اعضای داعش افغانستان را ترک کرده و اکنون در پاکستان به سر می برد. او همچنان تاکید کرد که نگرانی ها درباره حقوق بشر و نقش سیاسی افغان هایی که در حکومت طالبان حضور ندارند همچنان پابرجاست. رئیس جمهور ایالات متحده از گفتگوهای غیر مستقیم میان امریکا و ایران در عمان استقبال کرد و آن را بسیار خوب خواند. در مقابل ایران نیز فضای مثبت این مذاکرات را ستوده و ابراز امیدواری کرده است که گفتگوها ادامه یابد. دونالد ترامپ روز جمعه در مسیر سفر به فلوریدا گفت که دور بعدی گفتگوها در آغاز هفته آینده برگزار خواهد شد. با این حال تنها یک ساعت پس از پایان گفتگوها امریکا تحریم‌های تازه علیه ایران وضع کرد. وزارت خارجه امریکا اعلان کرد فعالیت 14 کشتی مرتبط به انتقال نفت ایران را متوقف می‌کند. کشتی‌هایی که با گفته این وزارت بخشی از ناوگان پنهانی ایرانند و تحت پرچم ترکیه، هند و امارات متحده عربی فعالیت می‌کنند. در این بسته تحریمی دو مقام ایرانی و 15 نهاد وابسته به حکومت ایران نیز شامل شدند. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته است که ایالات متحده می‌خواهد اوکراین و روسیه تا ماه جون جنگ خود را پایان دهند و هفته آینده پیشنهاد میزبانی مذاکرات بین دو طرف را داده است. این اظهارات رئیس جمهور اوکراین امروز در رسانه‌ها منتشر شده و او همچنین گفته است که این اولین بار است که واشنگتن پیشنهاد می‌دهد کیف و مسکو در ایالات متحده گفتگو کنند. با گفته زلنسکی این مذاکرات ممکن است تا یک هفته در میامی برگزار شود. و در نخستین دیدار جام جهانی کرکت 20 اوور که امروز در سریلانکا برگزار شد، تیم پاکستان با اختلاف 3 ویکت تیم هالند را شکست داد. هالند که نخست توپزنی را آغاز کرده بود 147 دوش به دست آورد و پاکستان در پاسخ در اوور پایانی و با از دست دادن 7 بازیکن به این هدف رسید. دومین بازی امروز میان وست اندیز و اسکاتلند در هند برگزار می شود و در 30 دیدار تیم ایالات متحده آمریکا با هند روبرو خواهد شد. نخستین بازی تیم افغانستان در این جام فردا یک شنبه ساعت 10 صبح به وقت کابل در برابر نیوزیلند در شهر چنای هند آغاز می شود. در جام جهانی امسال 16 کشور در 4 گروه از 7 فوریه تا 8 مارس رقابت می کنند. افغانستان در گروه دی با تیم‌های کانادا، نیوزیلند، آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی همگروه است.
رنگ‌های زندگی. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه هفتگی رنگ‌های زندگی خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما اهمیت تحصیلات دختران در آینده افغانستان است. سال تحصیلی جدید در ولایت گرمسیر افغانستان بار دیگر آغاز شده، اما دختران برای 4مین سال پیاپی از تحصیلات عالی محروم ماندند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان اعلام کرده که دروس پوهنتون‌ها آغاز می شود، اما این تصمیم شامل دختران نیست. در این حال شماری از دختران محروم از تحصیل می گویند که ادامه این وضعیت زندگی، امید و آینده آنان را به شدت متأثر ساخته است. کارشناسان آموزشی نیز تأکید می کنند که تحصیلات دختران چی دینی و چی عصری برای پیشرفت جامعه، بهبود وضعیت اقتصادی، سلامت خانواده و آینده کشور نقش اساسی دارد. در برنامه این هفته، یعنی این همیالر، در برنامه رنگای زندگی ما در نظر داریم که تا از شما بشنویم تحصیلات دختران چه اهمیت برای خانواده و جامعه دارد، محرومیت از آموزش چی نتایج میتواند برای آینده افغانستان داشته باشد. پیام های صوتی تان میتونین که به واتساپی که حالا نمره را براتون میگم ثبت کنین و یا مستقیما به استودیو وصل شوین. واتساب ما 00-4207-25-84-77-73. خب ما از مهمانای محترم که دعوت به عمل آوردیم منوز وصل نشتن، آقای محمد آصف ننگ سابق معین وزارت معارف، همچنان محترم عادل بهرام نظامی رهبر و مؤسس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان. منتها ما یک صدا داریم از پوهنمل حمیدالله فاروقی که سابق رئیس پوهنتون و استاد فاکولته اقتصاد و همچنان وزیر وزارت شهدا و معلولی بودند. ما یک قسمت از صدایشان را با هم بشنویم.
در رابطه با تعلیم و تحصیلات عالی اساساً باید عرض شود که من به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک افغان تعلیم یافته و تحصیل کرده، تعلیمات مذهبی و دینی را چی در مسجد، چی در خانه و چی هم بعداً در مکتب و در سطح تا در سطح پوهنتون آموزش دیدیم. اعتقاد جدی دارم که بحث تعلیمات مذهبی و تعلیمات در چوکات هدایت قرآن و سنت نبوی و سایر احکام دینی یقین دارم بر هر مسلمان بسیار واضح است و بر اساس همو یافته ها و بر اساس همو اعتقاد راسخ که مسلمان ها بر علم و بر تحصیل دارن، یقینا آگاه هستیم که خداوند جل عظمتو عالم هست و عالم بر تمام علوم هست، چی علوم مذهبی شامل احکام دین نبین اسلام و سایر ادیان سماوی و چی سایر علومه که ما امروز به نام علوم متمدن یا علوم مدرن یا علوم یافته دستای بشر او رو مطرح میکنیم که بر اساس تجارب و اندوخته های مدت های طولانی حیات بشر اینا گرد آورده شدن و به عنوان علوم مختلف عرض وجود کردن. خداوند بر تمام اینا عالم هست، نه تنها بر علومی که شامل علوم مدرسه ای و علوم اساسات دین مقدس اسلام میشه، چون خداوند اگر در این راستاها و در این عرصه‌های علوم علم نمی داشت، زمین با همی عظمت و نظام شمس با همی عظمت به شکل میتونست خلق بکنه. یقینا از ارزش‌های فیزیک و ساینس و ریاضی و اینا آگاهی کامل داشت و بر اونا علم داشت و در این حال وقت انسان به عنوان یک موجود متکامل و به عنوان یک موجود ارزشمند و اشرف مخلوقات خلق میکنه و سایر مخلوقات خود تمام نظام علم بیولوژی و سایر علوم مثبت علوم ساینس آگاهی کامل داشته، فلحاظا ای به ما مسلمان ها میرسانه که در پهلوی تعلیم علوم دینی و مذهبی سایر علوم هم دانستنش و دانشش و تلاش برای آموزش از اونا فرض است. بر اساس این اعتقادات مسلمان ها همه در ادوار مختلف تاریخ به دانش و کسب دانش و علوم مثبته و علوم مدرن تلاش کردن، چی در آغاز حاکمیت دین مقدس اسلام بر کره زمین و چی هم در مراحل بعدی در جامعه مختلف اسلامی در عرصه‌های مختلف تلاش شد و این تلاش ها الحمدلله تا حدود هم نتیجه داد. فلازایی سیستم و هی دریافت علم و دانش و کسب علم و دانش در سطوح مختلف تعلیمات طبعا تداوم داره و در جامعه اسلامی هم مانند سایر جامعه به پیش میره. به صورت خلاص میخوایم چند پیشنهاد داشته باشم با استفاده از این فرصت. اول بنابر حالت موجودی در افغانستان است، مخصوصا خواهرای ما از تحصیلات عالی و دور نگه داشته شدن در بازای مکاتب در جریان حدود 5 سال گذشته بسته هست برای روی خواهرا و خانمای عزیز و در این حال کیفیت تعلیمات عالی و تحصیل و تعلیم در مکاتب و در پوهنتونا برای بچه ها هم متاسفانه کیفیت لازمه نداره و هر روز بنابر محدودیت امکانات، محدودیت نبود کادرهای علمی و فرار مغز از جامعه متاسفانه تا جایی که شنیده میشه کیفیت تدریس و تعلیم در مکاتب و در پوهنتونا هم روز به روز در حالت انقراض است که یک نگرانی بسیار جدی است. به او خاطر پیشنهاد میکنم ضرورت است تا آموزش های بدیل جاگزین حالت موجود آموزش در افغانستان شود، این مکاتب دانشگاه های آنلاین یا مکاتب و پوهنتونا های آنلاین عرض وجود بکنن، چی از طریق نهادهای خصوصی و چی هم از طریق مؤسسات خصوصی یا سرمایه‌گذاری خصوصی و چی هم از طریق مؤسسات سازمان‌های بین‌المللی. کنسرسیوم آموزشی بر افغانستان ایجاد شد از طریق همو تجمعی از نهادهایی که در راستای آموزش و تحصیلات عالی در افغانستان کار میکنن. نمایندگی افغانستان در ملل متحد که هنوز هم از مردم افغانستان نمایندگی میکنه و آواز مردم افغانستان به سمع جهانیان میرسن و باید تلاش لازمه در یه سو انجام بده و زمینه ها را برای استفاده بهینه خواهرای ما مخصوصا و برای فرزندان عزیز ما برای پسرها هم در قسمت کیفیت تلاش و تامو آرزومندی هایی که هست که از روند تاریخ دور نگه داشته نشیم و به حالت انقراض بسیار خطرناک که میتونه بسیار حیاتی باشه برای افغانستان به حالت نرویم، به خاطر ضرورت است. در این حال استفاده مطلوب از تکنولوژی و تقویت سکتور خصوصی و استفاده از توانایی سکتور خصوصی را مداری از صاحب صورت بسیار مشخص پیشنهاد میکنم تا استفاده ها صورت بگیره. امید میکنم که مسئولین طالبان و اداره طالبان در افغانستان به این اصول و به این ارزش ها توجه جدی بکنن، نگذارن که همون چالش هایی را که در هزاره اول نظام عیسویت به او مواجه شد و بالاخره مجبور شدن پس مراجعه بکنن به علوم عصری، ما یک بار دیگه به او سرنوشت گرفتار نشیم، مخصوص جامعه اسلامی و کشور عزیز ما، و این شرم تاریخی و یا این ننگ تاریخی بر جبین جامعه اسلامی و کشورهای مسلمان و ملت امت مسلمه داغ نشود.
ولی از استاد محترم آقای حمیدالله فاروقی یک جان تشکر از پیامشان که مخصوص از این برنامه به ما فرستادن. حالا از دکتر ابراهیم شنواری که ایشان هم سابق معین وزارت معارف و در این رشته متخصص هستند، از اونا هم خواهش کردیم که اونا هم کوتاه به ما یک پیام بگویند به مناسبت این برنامه. چنین گفتند:
دختران و زنان تنها نیمی از جمعیت جامعه نیستند، بلکه نیمی از توان و نیمی از آینده آنند. تجربه های جهانی نشان می دهد هر جا که به دختران فرصت آموزش و کار داده شده، پیشرفت سریعتر، خانواده ها سالمتر و جوامع باثبات‌تر شدند. امروز حدود 40% نیروی کار جهانی را زنان تشکیل می دهند. بخش بزرگ از کارمندان حوزه های صحت و آموزش زنانند و در تحصیلات عالی سهم دختران و پسران برابر یا حتی بیشتر است. آموزش زنان مرگومیر مادران را کاهش می دهد و منفعت بزرگی به اقتصاد می رساند. اگر در افغانستان نیز دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دختران باز باشد، توان فکری و اقتصادی جامعه دو برابر خواهد شد. مادر باسواد تنها یک نسل را نه، بلکه چندین نسل را پرورش می دهد. سلامت کودکان، تربیه بهتر و فرهنگ صلح و مدنیت را تقویه می کند. بنابراین آموزش دختران هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری برای آینده کشور است. اما اگر این دروازه ها بسته بماند، پیامدهای سنگینی در پی خواهد داشت. نیمی از جامعه از علم و آگاهی محروم می شود و یک حق اساسی دینی یعنی آموزش از آنان گرفته می شود. رشد فکری و شخصیتی آنان کند می گردد و جامعه از نوآوری و خلاقیت باز می ایستد. زیانهای اقتصادی نیز قابل توجه خواهد بود. پژوهش ها نشان می دهد هر سال آموزش باعث افزایش تقریبا 20% درآمد آینده می شود. محرومیت دختران از تعلیم خانواده ها و کشور را از فرصت های بزرگ اقتصادی محروم کرده و چرخه فقر را عمیق‌تر می سازد. پیامدهای صحی و اجتماعی نیز آشکار خواهد بود. ازدواج های زود هنگام، بیماری های مادران و کودکان، مشکلات روانی و بی‌ثباتی خانواده ها افزایش می‌یابد. روند عدالت جنسیتی متوقف می‌شود. نقش اجتماعی زنان تضعیف می‌گردد و کشور با فشارهای بین‌المللی فزاینده روبرو می‌شود. صلح و ثبات نیز آسیب می‌بیند، زیرا جوامع با ثبات آنهایی‌اند که حقوق زنان را رعایت کردند. با این همه توانی های دختران بسیار بزرگ است. آنان می توانند معلم، دکتر، دانشمند، مدیر و عالم شوند و در هر عرصه تغییر مثبت ایجاد کنند. اگر فرصت داده شود، یک نسل می تواند خانه، جامعه و کشور را به سوی روشنایی با پیشرفت ببرند. گشودن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دختران در حقیقت گشودن دروازه های خوشبختی آینده افغانستان است.
بله، بسیار زیاد تشکری میکنیم از آقای شنواری. آل مهمان ما محترم آقای محمد آصف ننگ سابق معین وزارت معارف بودن، همین لحظه با ما هستن. آقای ننگ خوش آمدید به برنامه.
سلامت باشین، سلام تقدیم میکنم به شما و شنونده های بسیار عزیزتان.
بله، از قسمت اول هم مانده نباشین، تشکر. در قسمت پشتو هم حضور داشتین، تشکر از اشتراکتان به برنامه. خب ما روی از این موضوع که اهمیت تحصیلات دختران در افغانستان روی صحبت داریم، از قسمت اول شما تجربه کافی دارین در این مورد. ما صدای آقای شنواری را پخش کردیم، از آقای فاروقی هم صدا داشتیم، اونا را هم پخش کردیم تا شما حاضر شدین. حالا از شما بشنویم در مورد مهمترین نقطه که میخواین توجه را جلب کنین چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر ما مسئله قناعت فکری است، یعنی افکار تعیین کننده است. افکار اگر منحرف باشه تاوان داره، اگر اصلاح باشه فایده داره. از اون لحاظ است که عقاید و افکار یا باید اصلاح باشه. ما به نظر ما بحث عقیدوی و بحث فکری موضوع تعلیم دخترها ای بسیار مهم است. ای هم به سطح جهانی یک بحث است که به اصطلاح بسیار وقت پیش بسته شده و گفته شده که ای یک امر ضروری است، یک واجب است و یک حق شرعی و دینی است که باید برویش ممانعت ایجاد نشود، نه بر روی تعلیمات دینی نه عصری و نه هم آزادی، حق آزادی از این گرفته شود که یک خانم به اصطلاح در کدام عرصه تعلیم کنه، تحصیل کنه، تخصص کنه، نکنه. ای به اصطلاح آزاد گذاشته شده، یعنی ای به انسان ها محول نیست. دارالافتای جهانی به ای اتفاق رسیده که یک حق خدایی است و خدای حق داده و در کتاب مقدس قرآن کریم ای حق مسجل است. از او خاطر است که بشر باید در ای حق تصرف نکنه. ها مسائل اصلاحات و مسائل نظامداری، مسائل سیستم، مسائل نصاب، مسائل تنظیمه و از این قبیل مسائل ممکن دولت ها به سرازی کار کنه، اما مبدع حقی او باید موجود باشه. این گپ جهانی است و از دین برتان به اصلاح افکار گفتم. مسئله دوم که این هم سرامی تمرکز داره، ما به نظر ما تا قناعت های فکری در افغانستان به سطح رهبری وجود نشه این دوام پیدا میکنه. این بندش از اول از است که سرازی باید کار شوه و اسلوبی که به کار افتاده. سیوم مثلا فشارهای جامعه جهانی، ملل متحد، نمیفهم امریکا، نمیفهم غرب و ایره که پیوان میتن که ای برای ما حق افغان ها خط سرخ است، امریکا میگه حق تعلیم دخترای افغان. یا مسائل تاوانیست که فایده هم نکد 5 سال. من فکر میکنم که ابزار و وسایل هم باید و میکانیزم هم تغییر بخوره در بخش خبر رسانی و اطلاع رسانی. و مسئله چهارم فشار و بندش و تحریم اقتصادی و تعذیرات و از این قبیل مسائلی که به خاطر مسائل حقوق بشری وضع کرده یا هم فایده نداره. این برعکس فقر و غربت بیشتر ساخت، حکومت ها را به اصطلاح قوی ساخت و منسجم ساختش، بسیار منظم ساختش. همین فشار جهانی اگر نباشه، تحریمات نباشه، حکومت به این انسجامش ممکن نیست. از اول از ما عرض ما ایست که اسلوب سالم و انسانی اویست که در اینجا باید در لفتاها کار کنه، از نزدیک بیان با بزرگا بشینن، صمیمانه این مسائل چی کنن و به تدریج به اصطلاح بندشا را به اصطلاح کم ساخته بره. این مسائل پیش ما است.
بله، بسیار زیاد تشکر آقای ننگ. با اجازهتان حال از طریق واتساپ بانو برین با ما هستن. خانم برین خوش آمدین به برنامه.
بانوی بخشنده، سلام به همه شنوندگان رادیو زنی و سلام به مهمانای عزیز برنامه امشب. سلامت باشین آقای.
بسیار تشکر. شما در مورد اهمیت تحصیلات دختران در آینده افغانستان چی فکر میکنین؟
خب ببینین این یک مورد انکار ناپذیر که بس می روی که تحصیل دختران چی اهمیت داره. حالا اگر از ابتدا بپردازیم به این مورد، تحصیل دختران از نقش شروعی که در زندگی خود یک فرد آگاهی چقدر اهمیت داره و ای که انسان زمانی که علم آگاهی نداشته باشه با مساوی یک انسانی هست که نابینا هست و نمیدانه مقصد درست خود را پیدا کنه و جدا از او نقش به عنوانی که یک مادر می باشه در یک خانواده، یک همسر از در یک خانواده که خیلی خیلی نهایت مهم هست و بحث عقاید اسلامی و تعلیمات اسلامی جایگاه بلند داره و همچنان اگر بیایم بحث روی ببریم که در آینده افغانستان چی تاثیر داره وقتی از خانواده جامعه تشکیل میشه و جامعه آهسته آهسته همین اتباع هستند که در یک سرزمین زندگی میکنند، بنان اگر با توجه به این مورد ببینیم نقش خانه بود و تا از تنظیم و ساختار نظم جامعه گرفته تا این که در نقششان در اقتصاد یک کشور، در اقتصاد یک جامعه، در اقتصاد فامیل که نهایت میتونه با ارزش ارزشمند باشه.
خب بانو ببین قاضی زاده، شما در مورد از این که چاره چی است، یعنی فعلا اگر حکومت اجازه نده چطور میتونن این موضوع رو دخترها پیش برن، یعنی تحصیلات خود بالا ببره؟ اگر نظرتان کوتاه بگوین برازی که در واتساپ صدا میره میایه.
درست است. خب فکر میکنم ای که بحث اجازه دادن ای بحث برمیگرده به بحثم و مواردی که مهمانان قبلی اشاره کردن که بحث قناعت دادن و در کل پذیرفتن امید تغییر افکار رو در بین کسایی که این صلاحیت را دارن، ولی اگر بیم روی که بر دخترها چگونه خودشان بتانن از این چالش عبور بکنن، فعلا من خودم هم شاهد ای هستم. از طریق بعضی از نهادها آموزش های آنلاین برانداختیم و تعدادی از دخترها را ما در یارسه حمایت میکنیم. البته حمایت از همین که ما میتونیم برشان رایگان تدریس بکنیم بعضی موارد را. فعلا خیلی یک تعدادی از دخترهایی که همتشان قوی بوده و توانستن که حتی با این مشکلات هم مبارزه بکنن، اونا آوردن رو با آموزش آنلاین و فعلا یک اکثریت تعدادی که توانستن حداقل حمایت داشته باشن از طرف فامیلشان با آموزش آنلاین رو بیارن. و ما فکر میکنم که البته اگر نتونه بدیل خیلی خوب هم باشه، اما تانسته تا جایی نسبتاً مجدهنده باشه و یک مقداری روحیه دختران افغان را زنده نگه داره. امی آموزش آنلاین هست و دخترایی که در یرسخ فعلا خودشان میخوانن تلاش میکنن، خیلی هایشان نگران همین هستن که میخوان خب ما که اینقدر میخوانیم زحمت میکشیم، حداقل نهادهایی که هست یا در کل همه مؤسسات میتونن باشن در این مورد، اگر روی این که بیان امین آموزش آنلاین اعتبار بدن، برش اعتبار ببخشن و این را قابل ارزش بدانن، این قسمت برشون میتونه امیدوار کننده باشه واقعا، چون چیزی را که میخوانن باید برش اهمیت داده شود و او اعتبار برش داده شود.
بله بسیار تشکر شما. اگر میخواین برنامه را گوش کنین، حال ننگ سایم محترم شنیدین بانو برین قاضی زاده را، این مسئله آنلاین یک الٹرناتیو شده میتونه یا نه به نظرتان؟
تعلیم آنلاین یعنی یک بخشش میتونه شده ولی کلش نه. مثلا تعلیمات مکتبی که است، یک دوره داره که شما اوجا تمرکزتان سر تعلیمات اساسی است، خواندن و نوشتن، به اوجا ممکن آنلاین کمک کنه، چی برای سواد باشه، برای انشا و املا باشه، یا برای ریاضی باشه، برای از این مسائل زیاد مشکل نیست، به اوجا شما میتونین. بخش دوم تعلیمات عمومی است که صنف 4 به بعد شروع میشه. تعلیمات اساسی صنف اول تا 4 است، یعنی اول 2-3. بعد از اوی دوره میانه که است تا متوسطه و ثانوی را، تا ای دوره تعلیمات عمومی است، جنرال ایژوکیشن است. در یا باز یک بخشش لابراتواری است که او تا یک حد میتونه که به اصطلاح برای آنلاین شما از او کار بگیرین. مگم فعالیت های سنفی را یک مصرف داره که در اوجه شما آنلاین سنف ایجاد کنین و صنف کمیونیکیت بسازین، یعنی که با همدیگر در ارتباط باشه. و ای در پیتاگوژی تعلیمی ما اسلوب داریم که به اصطلاح شاگردها چشم به چشم میشه، در کنار هم میباشه، با معلم چشم به چشم میباشه، معلم با شاگرد چشم به چشم میباشه، یا یک تماس های فیزیکی است، یعنی به اصطلاح یک ماحول و محیط کار داره. میگن که تعلیمات آنلاین از این مسائل کمی به اصطلاح دور است. و یک بخش دیگه ایش که به ریاضیات ارتباط داره که استفاده از تکنولوژی و غیره است، و این مسائل شاگردان را تنبل ساخته، بخصوص در امریکا. مثلا بچه ها ریاضی را نمیفهمه، چرا که زیاد از کالکولیتر، از به اصطلاح حاسوب که عربا برش میگن ماشین حساب، از این کار میگیره یا از وسایل کار میگیره که برای از او AI آسانتر ساختش. سوال جوابش از بجای از اینکه از معلم و از پدر بشنوه، یا یک موضوع تحقیقه یا موضوعی که به اصطلاح کاوش میکنه و تجسس میکنه یک طفل، او را پیدا کنه. من تعلیمات تخصصی عصری یا ممکن نیست که شما او را آنلاین مثلا پیش ببرین. مثلا انجینری سر پرکتیک استوار است، طب سر پرکتیک استوار است، این رضیات شما باید امو پرگماتیکش در صنف در کارگاه پیش ببرین و امو تیوری که یا به اصطلاح درس فکریش بخش خواندن و نوشتن او را میتونین شما به اصطلاح در کلاس یا در صنف او را پیش ببرین. این بخش میتونین آنلاین هم بسازین، اما کار پرکتیک امکان نداره. تا دکتر نباشه، تا تجربه نباشه، تا بحث نباشه. از اون لحاظ ما بیشتر از 11 بخش تحصیلی را داریم که در او کتگوری باز مثلا مدیکل است، در مدیکل 50 رشته است، یا انجینری است، در انجینری 12 رشته است، برق است و تعمیرات ساختمان زیربنا است و فلان است. حتی در مسائلی که مربوط به مدیکل انجینرینگ می در طب معاصر ما پیدا شده رشته هایی است که مثلا ماشین سیتی اسکن یا به اصطلاح مارای یا و غیره و غیره یا به پرکتیک ضرورت داره، از او خاطر است که یا آنلاین نمیشه. و ده ها رشته دیگه هم است که شما او را دارین. منتها عصر آنلاین که از تعلیمات آنلاین یک نعمت است، یعنی به شک نیست که در کل کره زمین در هر جای بدون از اینکه صنف باشه، بدون از اینکه تو مسئله محیطی برات باشه، مانع باشه، تو میتونی او را پیش ببری. یعنی به مکیف و کانه که خودت میخوایی او را میتونی حاضر شوی. دیگه یک خوبی است استفاده شوه، منتها به مطابق به محیط ها عیار شوه. و اما جای تاسف است که میبینم مثلا دولت به جای از اینکه مالک برنامه تعلیمی باشه، شبکه ها و انترنت و آنلاین و هر کس کورس خود خلاص کرده، هر کس برنامه خود خلاص کرده، او را ما پیش مندازه. دیگه دولت اگر مالک برنامه تعلیمی باشه، در اوجه تو میتونی به اصطلاح همو پرورش فکری را، پرورش ذهنی را، کلتوری را و مذهبی را او را خودتان بکنین، اگر ایلا بتین و بند کنین، دنیا بند نیستک. یعنی هر چقدر که رژیم بندش ایجاد کنه، اما در دنیا بندش وجود نداره. جام جهان ما در جیب هر کس هست، از جیب خود تعلیم کرده میتونه.
تشکر ننگ سای محترم. خب بانو بر این قاضی زاده، شما دیگه چیز میخواین علاوه بکنین در مورد از اینکه چی باید چه و چاره چی است؟
خب نظر این که اگر قصه که آقای ننگ سای با مشاره کردن ای است که اگر دولت خودش همت بکنه و بخواه که این مالکیت را به دست بگیره و خودشون بتونن این خدمت را برای دخترانی سرزمین فراهم کنن، خیلی خوبتر می باشه. آنگونه هست که هم مردم راضی و هم دولت راضی، و ای که این خلاف هیچ اصل شرعی نیست. و قسمی که هم گفتیم اتفاق در مورد هست که آموزش یک حقی است که خدادادی هست و هیچ کس صلاحیت گرفتن ایره نداره و کسی حق دخالت و تجاوز به این حق را برای دادن نشده و اجازه ایره نداره. حالا خود به ای که بر خود هر دلیل و وسط می سازن و بر خود حق تعرض در این حق را می دهن، اون بحث جدا هست. و ای که اگر این مورد خب خودشان بخوانی را اجازه بدن که خیلی خوب است. و در کنار از این تا جایی که ما می بینیم همت دختران افغان ماشاءالله بلند هست و خودشان حداقل تانستن خود را از ناامیدی بیرون بگذارن و حداقل تا همین قدری که همت و توانشان بود خود را تانست هم به پیش ببرن و حالا هم تاپای جان تلاش میکنن و حتی خیلی هایشان بار اقتصادی این تدریس آنلاین هم با هر چی که هست به دوش میکشن و نخواستن که تسلیم شود. نروار استیم که این زحمات تقدیر شد و این زحمات مدیده گرفتن شد.
بسیار زیاد تشکر. مهمان دیگر ما هم حضور یافتن، محترمه عادله بهرام نظامی.